به نام حضرت دوست که هرچه داریم. از دوستان سلام، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق واقع شده باشه. قبل از اینکه وارد بحث تدریس بشیم، لازم هست که نکاتی را به صورت کلی خدمتتون عرض کنم در رابطه با نحوه تدریس، در رابطه با در حقیقت نحوه پرسش شما دوستان، زمان پرسشتون و مسائلی از این قبیل. خب این کلاس لایو ما قواعدش دقیقا به سان کلاس‌های حضوری بنده هست. در کلاس‌های حضوری بنده به این صورت عمل میشه که ما اصولا 45 دقیقه تدریس میکنیم و 15 دقیقه استراحت. اینجا هم به همین صورت هست، یعنی مدت تدریس ما 45 دقیقه هست و بعد از 45 دقیقه یه استراحت کوتاهی میکنیم به خاطر اینکه عمل کرده ذهن انسان از دقیقه 1 تا 45 رو به صعود هست، از دقیقه 45 به بند رو به افول. اما اگه بینش یه استراحت متناسبی انجام بگیره، این بازیابی مغز انجام میشه و توانایی مجددن بالا میره. در رابطه با پرسش هایی که شما دوستان دارید عنایت کنید. در طول زمان تدریس مطلقاً پرسیدن سوال ممنوعه، چرا که زمان تدریس به همه دانشجویان و داوطلبان اختصاص داره و ما اینجا در صدد پاسخگویی به سوالات شخصی اشخاص نیستیم، بلکه در پایان جلسه یک زمانی را تعیین می‌کنیم. مثلا امروز 4 تا تایم داریم، 15 دقیقه آخر تایم چهارم، یعنی اضافه بر 45 دقیقه وای میستم و به سوالات دوستان پاسخ میدم. بنابراین اگر در طول تدریس سوالی برای شما دوستان ایجاد شد، حق پرسش ندارید. در طول تدریس سوال را یادداشت میکنید و بعد از اتمام تایم چهارم 45 دقیقه بنده 15 دقیقه به جز زمان تدریس پاسخگویش سوالات شما دوستان در رابطه با همان مبحثی که تدریس کردم خواهم بود. بنابراین دوستان سوالاتشون را اولا یادداشت کنن که فراموش نکنن، ثانیا سوالاتشون دقیقا مرتبط با بحثی باشه که امروز تدریس کردم در 4 تا 45 دقیقه. به این نکته حتما دوستان توجه داشته باشن. این برای بحث پرسش و قاعده تدریس. مبنای تدریس ما نمودارهای آموزشی هست که به دوستان گفتم یه چند نموداری در صفحه گذاشتم و کتاب نمودارهای آموزشی رو گفتم صبر کنن تا ویرایش دومش بیاد و هنوز متاسفانه ویرایش دوم چاپ نشده. به همین خاطر یک سری نمودار را برای شما داخل صفحه تدریس گذاشتیم، گفتیم که این در حقیقت نمودارها را یادداشت کنین. ما ابتدا توضیحی را بیان میکنیم، در زمان توضیح همه دوستان سر و پا گوش باشن، بعد از اینکه توضیحاتم تمام شد نگران نباشید، مطالب و نکاتی را که لازم هست یادداشت کنی بنده به سان کلاس‌های تدریسم با یک سرعت متوسطی بیان میکنم تا شما دوستان یادداشت کنی و میریم سراغ مثلا اسلاید بعدی. بدین ترتیب نگران نوشتن جزوه نباشین، جزوات شما همه یک دست و یک سانه و هیچ تفاوتی با هم جزوهاتون نداره، چون بیان من هست و بنده در حقیقت بعد از توضیحاتم مطلب و نکته خاص را بیان میکنم و شما دوستان میتونید یادداشت کنید. دوستان عنایت داشته باشن که ما بر اساس نمودارهای آموزشی درسم را آغاز میکنیم. نمودار شماره 1 سازمان کیفری. دوستان فقط گوش کنن، فعلا نکته ای باشه خودم میگم یادداشت کن. نمودار شماره 1 سازمان کیفری. دوستان به نمودار لطفا دقت کنن. سازمان کیفری یا دارای نهادهای اداری هست یا نهادهای قضایی یا نهادهای غیر قضایی. نهادهای اداری را نوشتیم ضابطان دادگستری، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در جلسات بعد به موضوع اینها خواهیم پرداخت. نهادهای قضایی اگه دقت کنیم به نمودار به دو دسته تقسیم شدن، نهادهای تالی یا نخستین بدوی و نهادهای عالی. نهادهای نخستین یا تالی یا بدوی بر دو قسمه: نهادهای عمومی که عبارتن از دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو، و نهادهای اختصاصی یعنی مراجع اختصاصی ما که عبارتن از دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه نظامی و دادگاه ویژه روحانیت. نهادهای عالی ما عبارتن از دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور که فی الواقع مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای دادگاه‌های بدوی یا نخستین هست به مورد میباشند که در جلسات بعد در رابطه با طرق اعتراض به طور مفصل صحبت خواهیم کرد. نهادهای غیر قضایی هم همونطور که مشاهده میکنیم عبارتن از شورای حل اختلاف، هیئت منصفه و سازمان تعزیرات حکومتی. خب دوستان، این در حقیقت سازمان کیفریه هست که ما میخواییم در رابطه با اون صحبت کنیم. به خاطر این که دوستان تمام تمرکزشون روی صحبتهای بنده باشه و بنده هم در حقیقت تمام تمرکزم روی تدریس باشه، با اجازه دوستان من کامنت ها رو خاموش میکنم تا پایان تدریس. دوستان در حقیقت تدریسی که انجام میشه در همین صفحه برای دوستان سیف خواهد شد و تا چند روزی داخل صفحه خواهد بود که دوستان بتونن ازش استفاده کنن، از این بابت نگرانی نداشته باشن. بنابراین ما کامنت ها را خاموش میکنیم. این هم از کامنت ها. خب دوستان، آنچه که در این نمودار مهم هست این هست که شما بدونید مراجع عمومی کدام دادگاه ها هستن و مراجع اختصاصی، یعنی مراجع عمومی و مراجع اختصاصی را بلد باشید. نوشتن الان نکته ای لازم نیست بنویسیم، خیلی واضحه. مراجع عمومی عبارتن از دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو، و مراجع اختصاصی عبارتن از دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه نظامی و دادگاه ویژه روحانیه. حالا یه شخصی ممکنه سوال کنه که دادگاه عمومی بخش جز کدام قسمته؟ میگیم صلاحیت دادگاه عمومی بخش در حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو هست، بنابراین دادگاه عمومی بخش هم جز مراجع عمومی محسوب میشه. این بحث در حقیقت سازمان کیفری ایران در نموداره یه که گفتم نکته مهمش همون مراجع عمومی و اختصاصی بود. میریم سراغ نمودار شماره دو. نمودار شماره یک نکته خاصی برای یاد داشت، روز اون نکتهی که گفتم و توی نمودار واضح بود نداشت. اما نمودار شماره دو در رابطه با ویژگی قواعد صلاحیت اومدیم صحبت کردیم، میگیم قوانین و مقررات صلاحیت آمرانه هستن، الزامی هستن. این آمرانه بودن یا الزامی بودن نتایجی دارد. این نتایج را در نمودار برای شما دوستان بیان کردیم. نتیجه اول اینکه اشخاص نمیتوانند برخلاف قوانین و مقررات صلاحیت با یکدیگر توافق کنند، با یکدیگر ترازی کنند. برای مثال اگر اتومبیل بنده در اصفهان سرقت شد، من و متهم نمیتونیم با هم توافق کنیم که مثلا شیراز به این جرم رسیدگی بشه، چون قواعد صلاحیت میگه اصل بر محل وقوع جرم است. بنابراین حق ترازی بین من، متهم، دادستان و من، مقامات قضایی و من در رابطه با قواعد صلاحیت امکان پذیر نیست. دومین نکته و نتیجه‌ای که از آمرانه بودن ناشی میشه این هست که در هر مرحله از مراحل رسیدگی شما می توانید ایراد عدم صلاحیت را مطرح کنید. پس ایراد عدم صلاحیت در همه مراحل رسیدگی قابل طرح هست. پس این دو نکته در نمودار مشخص هست. حالا دوستانی که میخوان یادداشت کنن و در حقیقت جمله میخوان یادداشت کنن میتونن به این صورت یادداشت کنن: قوانین و مقررات صلاحیت آمرانه، یا الزامی می باشند. این آمرانه بودن قوانین و مقررات صلاحیت، این آمرانه بودن قوانین و مقررات صلاحیت نتایجی دارد که عبارتند از: یک، اشخاص نمی توانند برخلاف قوانین و مقررات صلاحیت توافق نمایند. دو، امکان طرح ایراد عدم صلاحیت در هر زمان از مراحل گوناگون رسیدگی وجود دارد. اما بریم سر قسمت سوم نمودار نتایج. ببینید، مقام قضایی مکلف هست وقتی پرونده این ازش مطرح میشه از دو جهت اون را بررسی کنه. ابتدا یک، اینکه آیا این پرونده در صلاحیت مکان یا مرجع تحت تصدیش قرار داره یا نداره. آیا اینجا که نوشته دادگاه کیفری دو، نوشته بازپرسی، نوشته دادیاری، آیا این مرجعی که اسمش بازپرسی، دادیاری، دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک هست، صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ای که مطرح شده نزدش را دارد یا ندارد؟ تشخیص صلاحیت هر مرجعی با خودشه. این را صراحتاً در ماده 32 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار بیان کرده. پس دوستان نکته را یادداشت کنند. نویسند: احراز صلاحیت مرجع قضایی تحت مسئولیت مقام قضایی بر اساس ماده 32 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده می باشد. خب، این اومد، مقام قضایی اومد و پرونده را مشخص شد آقا در صلاحیت مثلا دادگاه کیفری دو هست. آیا این کفایت میکنه؟ میگیم نه، باید از یک جنبه دیگه هم صلاحیتش بررسی بشه و اون بحث صلاحیت و شخصیت خود قاضی هست. یعنی اینکه آیا بین قاضی و اصحاب دعوا رابطه خویشاوندی وجود دارد یا ندارد؟ آیا این قاضی قبلا اظهار نظر موهوبی نموده یا ننموده؟ بنابراین دوستان نکته بعدی رو به این صورت یادداشت کنند که مقام قضایی مکلف است در رسیدگی به هر پرونده بررسی نماید که جهات رد دادرس موضوع ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری در وی وجود دارد یا ندارد. چنانچه وجود نداشت، چنانچه در وی وجود نداشت به رسیدگی ادامه می دهد. اما در صورت وجود جهات رد دادرس مکلف به صدور قرار امتناع از رسیدگی می باشد. خب، پس از دو جهت بررسی کرد. از جهت در حقیقت مرجعی که تحت تصدیش قرار داره و از جهت خودش. حالا سوال اینجا هست. این خیلی نکته مهمیه که میخوام خدمتتون بیان کنم. دقت کنید. سوال اینجا هست که از ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد صلاحیت. عدم رعایت قواعد صلاحیت چی هست؟ در دو ماده قانونی مقنن اومده ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد صلاحیت رو بیان کرده. یکی ماده 450 شق پ و دیگری بند 3 شق پ ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفر اومده ضمانت اجرا رو بیان کرده. دوستان لطف کنن ماده 450 را باز کنن و شق پ را با دقت ملاحظه کنن. شق پ میگه هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدید نظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام میکنند. دوستان به ماده دقت کنند، هم صلاحیت محلی را گفته هم صلاحیت ذاتی را. دقت کنید نیازی به ایراد از ناحیه طرفین ندارد. یعنی یک رأی را دادگاه کیفری دو صادر میکنه، شاکی یا متهم بهش اعتراض میکنه، پرونده میره دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه تجدید نظر استان ملاحظه میکنه که صلاحیت محلی یا ذاتی نداشته اصلا این دادگاه، بدون اینکه نیازی به ایراد از ناحیه طرفین دعوا باشه، دادگاه تجدید نظر استان مکلفه رأی را اولا نقض کنه، ثانیا پرونده را به مرجع صالح ارسال کنه، ثالثا مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام کنه. پس این بند پی ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری. دوستان جلوی بند پی بنویسن که یادشون نره، بنویسن نیازی به ایراد از ناحیه طرفین دعوای کیفری ندارد. این پس نکته ای هست که باید بهش دقت کن. اما بند 3 شق پ ماده 469 را بیاریم. قبل از اینکه بریم اون ماده رو ببینیم، دوستان توجه کنن که این شق پ ماده 450 در رابطه با دادگاه‌های با وحدت قاضی هست. در رابطه با چیه؟ دادگاه‌های با وحدت قاضی. همین الان این نکته ای را که میگم یادداشت کنید. بنویسید دادگاه‌های با وحدت قاضی در نظام کیفری ایران عبارتند از دادگاه کیفری دو، دادگاه نظامی دو، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی بخش. اینها دادگاه‌های با وحدت قاضی در نظام کیفری ایرانند. کیفری دو، نظامی دو، اطفال و نوجوانان، ویژه روحانیت، عمومی بخش و انقلاب با وحدت قاضی. انقلاب با وحدت قاضی را اگه نگفتم بهش اضافه کن. اینها با وحدت قاضی هستند. انقلاب با وحدت قاضی. خب حالا گفتیم شق پ ماده 450 در رابطه با چیه؟ در رابطه با دادگاه‌های بدوی با وحدت قاضی. چرا این رو میگیم؟ چون مرجع رسیدگی به اعتراض احکام دادگاه‌های بدوی با وحدت قاضی دادگاه تجدید نظر استان. این نکته اول که باید بهش توجه می‌کردیم تو باب ضمانت اجرا. اما دوستان شق بند 3 شق پ ماده 469 را لطفاً بیارن، دقت کنن. این خیلی مهم و دقیق هست که باید دوستان بهش دقت کنن. میگه اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی، اینجا فقط ذاتی را گفته، میگه اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌دهد ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. خب این بند سه شق پ مربوط به دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضیه. دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی. دوستان یادداشت کنن، دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی در نظام کیفری ایران عبارتند از دادگاه کیفری یک، دادگاه نظامی یک، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی. خب گفتیم این بند سه ارتباط داره به این دادگاه ها. چرا؟ چون مرجع رسیدگی به احکام این دادگاه ها دیوان عالی کشور. مرجع رسیدگی به احکام این دادگاه ها دیوان عالی کشور. ماده 469 هم در رابطه با رسیدگی در دیوان عالی کشور. حالا دقت کن، این ماده فقط اومده گفته آقا چنانچه صلاحیت ذاتی را رعایت نکرده باشند دیوان عالی کشور رأی را نقض میکنه. سوال اینه که چنانچه صلاحیت محلی را رعایت نکرده باشند حکمش چیه؟ باید برای پاسخ به این پرسش به ماده 403 رجوع کن. به ماده 403 که بسیار ماده مهمی هست. ماده 403 چی میگه؟ دوستان با دقت به ماده توجه کنن، خواهش میکنم متن ماده جلوشون باشه. میگه دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی پس از شروع به رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید. میگه پرونده این مثلا قتل عمدی مستوجب سلب حیات قصاص نفس در دادگاه کیفری یک مطرح میشه. دادگاه کیفری یک در جلسه مقدماتی اداری تشخیص میده صالح. پرونده میره تو جلسه رسیدگی. تو جلسه رسیدگی پس از شروع به رسیدگی تشخیص میدن که این پرونده محل وقوع قتل که اصفهان نیست، محل وقوع قتل تهرانه. آیا میتونن رسیدگی کنن؟ قانون گذار گفته مکلفید رسیدگی کنی. پس از شروع به رسیدگی چنانچه تشخیص دادید صلاحیت محلی ندارید، حق ندارید قرار عدم صلاحیت صادر کنید، باید حتما رسیدگی کنید. پس دوستان ذیل قرار عدم صلاحیت در ماده 403 خط بکشن و بنویسن عدم صلاحیت محلی. عدم صلاحیت محلی. چرا؟ چون صدر ماده گفته با رعایت صلاحیت ذاتی. با رعایت صلاحیت ذاتی. وقتی این را گفته یعنی آقا اگه صلاحیت ذاتی نداشتی چیکار کن؟ قرار عدم صلاحیت را صادر کن. الان در نمودار بعدی قرار عدم صلاحیت را دقیق براتون نوشتم، نگران این نکاتی که میگم نباشید. اگه جایی لازم بود من خودم میگم یادداشت کنید، بنابراین گوش کنید. جایی که لازم باشه من خودم میگم یادداشت کنید. پس به این نکته دقت کنید، لطف کنید جلوی ماده 403 بنویسید ماده 588. ماده 588. خب حالا دوباره برگردیم به ماده 469. اونجا عدم صلاحیت چی را گفته بود؟ ذاتی را گفته بود. حالا اگر عدم صلاحیت محلی نداشت با این توضیحاتی که من دادم پاسخ چی میشه؟ میگیم در صورتی که دادگاه‌های بدوی، میخوای اینا یادداشت کنی؟ بنویسید دیوان عالی کشور چنانچه دادگاه رسیدگی کننده صلاحیت ذاتی نداشته باشد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی می باشد. لیکن در صورت عدم رعایت قواعد صلاحیت محلی، با عنایت به ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دادگاه منطبق با قانون است. لذا دیوان عالی کشور آن را ابرام یا تأیید یا تنفیذ، لذا دیوان عالی کشور آن را ابرام یا تأیید یا تنفیذ نموده، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می نماید. دوستان نموداره، لطف کنن نموداره شماره 3 را که در صفحه تدریس گذاشته بودم و اعلامم کرده بودم که دوستان چه موادی را پیش مطالعه کنن و نمودار را هم یاد داشتن، لطف کنن به نمودار شماره 3 دقت کنن. در این نمودار ما اومدیم قرار عدم صلاحیت را هم در دادسرا، هم در دادگاه های بدوی و هم در دادگاه های بدوی با وحدت قاضی و بدوی با تعدد قاضی در حقیقت مورد بررسی قرار دادیم. بنده در حقیقت نمودار که دارید برای هر نمودار یک توضیح را بیان میکنم و بعد اگر خواستن اون دوستان به صورت جمله هم یاد داشت کنن، جملش هم میگم یاد داشت کنن، همین الان یاد داشت کنن که وقت کلاس زیاد صرف نشه. جمله نخست مربوط به سطر اول نمودار است. دادسرا، دادسرا چنانچه صلاحیت محلی یا ذاتی نداشته باشد، مکلف است قرار عدم صلاحیت را صادر نماید. این قرار چنانچه از سوی بازپرس یا دادیار صادر گردد، مستلزم موافقت دادستان است، لیکن قابل اعتراض نیست. همین جمله‌ای که گفتم سوال آزمونه وکالت دو سال پیش بود. گفته بود کدام یک از قرارهای ذیل علارغم لزوم موافقت دادستان قابل اعتراض نیست؟ جوابش میشد قرار عدم صلاحیت. مستند ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری که در نمودار مشاهده می‌فرمایید. اما دادگاه‌های بدوی با وحدت قاضی، میگیم چنانچه دادگاه بدوی با وحدت قاضی که مصادیقش را یادداشت کردی در نکات قبلی، چنانچه دادگاه بدوی با وحدت قاضی صلاحیت محلی یا ذاتی نداشته باشد، مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است و این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. خب این هم برای دادگاه بدوی با وحدت قاضی. اما آنچه که خیلی مهم هست باید خیلی بهش دقت کنی و در حقیقت تفکیک باید قائل بشین در ذهنتون به صورت طبقه بندی شده جای بگیره، دادگاه های بدوی با تعدد قاضی هست که قواعدش در مواد 389، 390 و 403 اومده. همونطور که دوستان در پیش مطالعاتشون حتما به گوششون هم خورده، دادگاه های بدوی در بدوی با تعدد قاضی در نظام کیفری ایران دو نوع جلسه دارن: جلسه مقدماتی اداری و جلسه رسیدگی. حالا تفصیل این جلسات رو میذاریم در نحوه رسیدگی دادگاه بیان میکنیم، اما به طور مختصر بدونیم دو نوع جلسه اینها دارن: جلسه مقدماتی اداری و جلسه رسیدگی. چنانچه در جلسه مقدماتی اداری تشخیص دادن صلاحیت ندارن. حالا چه صلاحیت محلی باشه چه ذاتی. مکلفن قرار عدم صلاحیت صادر کنن و توسط دادستان قابل اعتراضه. نکتش این. پس یاد داشت کنن دوستان. چنانچه دادگاه های بدوی با تعدد قاضی در جلسه مقدماتی اداری احراز نماید که صلاحیت محلی یا ذاتی ندارند، مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشند، مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشند و این قرار صرفاً از سوی دادستان قابل اعتراض است. خب دوستان کنن قانوناشون رو باز کنن، ماده 389 رو بیارن، به بند به ماده 389 دقت کنن. میگه ماده 389 موضوعش جلسه مقدماتی اداریه. میخواییم کنار ماده 389 بنویسیم جلسه مقدماتی اداری. بند به را دقت کنن، میگه هرگاه موضوع خارج از صلاحیت دادگاه باشد قرار عدم صلاحیت صادر میکنه. گفته صلاحیت دادگاه، زیر صلاحیت خط بکش برای که شک نکنی. بعدا بنویس اعمز محلی و ذاتی. اعمز محلی و ذاتی. ماده 390 رو هم بیارن دقت کنن. ماده 390 رو میگه قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان، حالا ما بینش کاری نداریم، قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان قابل تجدید نظر است. خب دوستان دقت کنن، با توجه به آرای وحدت رویه‌ای که در این چند سال صادر شده، در این ماده منظور از قرار عدم صلاحیت قابل تجدید نظر است، همونطور که آقای دکتر خالقی در کتاب نکته ها بیان کردن، منظور قابل فرجام است. زیر قابل تجدید نظر خط بکشن بنویسن قابل فرجام. این هم از این نکته. اما دادگاه های بدوی با تعدد قاضی گفتیم جلسه رسیدگی هم دارن. خب نکته را یادداشت کنیم. دادگاه های بدوی با تعدد قاضی چنانچه در جلسه رسیدگی احراز نمایند که صلاحیت ذاتی ندارند، مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشند و این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است. چرا؟ شماره جلسه رسیدگیه. اون قبلی ماره جلسه مقدماتی اداری بود، به همین خاطر گفتم باید دقت کن. قطعی و غیر قابل اعتراض است. لیکن چنانچه پس از شروع به رسیدگی احراز نماید که صلاحیت محلی ندارند، بر اساس حکم مقرر در ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلفن به رسیدگی ادامه داده و رأی مقتضی صادر نماید. و رأی مقتضی صادر نماید. خب دوستان اون ماده 403 را مجدداً بیارن، لطف کنن زیر اون دادگاه کیفری یک خط بکشن و بنویسن دادگاه های بدوی با تعدد قاضی. یعنی این دادگاه، این ماده شامل دادگاه کیفری یک میشه. شامل دادگاه کیفری که ویژه نوجوانان میشه، شامل دادگاه انقلاب با تعدد قاضی میشه، شامل دادگاه نظامی یک هم میشه که البته در مورد نظامی یک ماده 588 دوباره بر این مطلب تأکید نموده. قبلا گفتم جلوی ماده 403 بنویسید ماده 588. پذیر دادگاه کیفری یک خط بکشید بنویسید دادگاه های بدوی با تعدد قاضی. خب این ماره قرار عدم صلاحیت. خیالتون راحت باشه با این نمودار هر سوالی از قرار عدم صلاحیت بیاد شما دوستان به راحتی پاسخ هست. در آزمون وکالت 97، ارشد 97، دکتری 97 که در یک سال برگزار شده، از همین نموداری که خدمتتون عرض کردم از در هر سه آزمون سوال اومده، هم در وکالت سوال داده بودن، هم در ارشد، هم در دکترا. بنابراین دوستان به نکاتی که عرض میکنم دقت کنن. نکاتی هم که بیان میکنم هم بر آزمون وکالت هست، هم مشاوران حقوقی هست، هم قضاوت، هم ارشد، هم دکترا، یعنی همه آزمون ها را اصولا پوشش میده. اما بریم سر نمودار بعد. خب گفت اگه یادتون باشه تو نمودار نتایج اومدیم گفتیم مقام قضایی باید چی کار کنه؟ دو مورد را بررسی کنه، یکی صلاحیت مرجع تحت تصدی خودش و دیگری صلاحیت چی؟ خودش، یعنی بررسی کنه آیا جهات رد دادرس در وی وجود دارد یا ندارد. خب اگه دوستان به این نمودار دقت کنیم، ما اومدیم جهات رد دادرس را در نمودار بیان کردیم. نکته اول یادداشت کنید، بنویسید مبنای پیشبینی جهات رد دادرس در قوانین و مقررات کیفری رعایت اصل بی‌طرفی از سوی مقام قضایی می باشد. که این یک با سوال آزمون قضاوت بود در همین چند سال اخیر، گفته بودن مبنای جهات رد دادرس چیست؟ اصل بی‌طرفی. نکته بعدی را باید با ماده 421 شروع کنیم. دوستان لطف کنم ماده 421 را باز کنم، به متن ماده دقت کنن لطفا. میگه دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوا نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند. پس خود مقام قضایی رأسا طبق این ماده مکلفه، در صورت که جهات رد دادرس در وی وجود داشته باشه، از رسیدگی امتناع کنه، قرار امتناع از رسیدگی صادر کنه. طرفین دعوا هم میتونن در صورت که دادرس توجهی نداره بهش تذکر بدن، بگن آقا شما دارای ایراد رد دادرس هستی. پس نکته بعدی که در سطر اول نمودار بهش اشاره کردیم، گفتیم امتناع از رسیدگی رأساً یا با ایراد طرفین دعوا، که واضح هست و همه دوستان متوجه موضوع هستن. نکته دوم این هست که دوستان باید جهات رد دادرس رو که در بندهای الف تا جیم اومده به ذهن بسپارن، در حقیقت بدونن چه مواردی جزء جهات رد دادرس هست. اولی مورد اومده قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه رو گفته. فقط به این قیدش دقت کنین، تا درجه سوم از هر طبقه. بین دادرس و یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون جنب وجود داشته باشد. خب این بند را سریع رد میشیم. بند ب، دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. مباشر یعنی کارگزار دادرس باشد. بند پ، دادرس همسر و یا فرزند او، اینجا در حقیقت فرزند هم اضافه شد، وارث یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون جرم باشن. بند ت را چون خیلی مهمترین بند هست، من حالا فعلا جا میندازم بند 3 و جیم را میخونم، برمیگردم بند 3 را که مهمترین بند هست و همه سوالات و از بند 3 طراحی میشه خدمتتون نکاتش را عرض میکنم. بند 3، بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوا یا پدر مادر همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری فرقی نمیکنه، دعوایی که بینشون هست حقوقی باشه یا کیفری، مطرح باشد یعنی در جریان باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی بیش از 2 سال نگذشته باشد. پس این دعوای حقوقی یا کیفری باید یا در جریان رسیدگی باشه یا اگر سابقا مطرح بوده از رأی قطعیش بیش از 2 سال نگذشته باشه. اگر بیش از 2 سال گذشته باشه دیگه جزء جهات رد دادرس نیست، بنابراین ممکنه طراح سوال بیاد به صورت تاریخی به شما سوال بده. پس این 2 سال را حتما بهش در امتحان اگر تاریخ دیدید تو جهات رد دادرس بهش توجه کنید. جیم، دادرس، همسر و یا فرزند اون نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشن. خب برگردیم سر بند ته که اصل ماجرا تو بند ته هست و همه اختلاف نظرها هم در بند ته نمایان میشه. میگه دادرس در همان امر کیفری، پس دقت کنید، در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهده یکی از طرفین بوده باشد. خب نکته اول که در نمودار هم میبینیم، منظور از اظهار نظر ماهوی چیه؟ منظور از اظهار نظر ماهوی اظهار نظر در مورد تحقق یا عدم تحقق رفتار مجرمانه هست. این که در حقیقت شما بگید این رفتار مجرمانه هست یا مجرمانه نیست، به این میگن اظهار نظر ماهوی. بدین ترتیب قرارهای منع تعقیب و جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی محسوب میشن. البته در ادامه اشاره میکنم که در حقیقت این جمله دارای استثناءاتی است، بهش اشاره خواهم کرد. قرارهای منع تعقیب و جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی محسوب میشن. نکته دو بعدی که در نمودار میبینید نوشته و نیاز به نوشتن هم ندارید، میگیم قرارهای ترک تعقیب، ماده 79 که در جلسات بعد مفصل توضیح میدیم اینها رو، قرار موقوفی تعقیب ماده 265، 202، ماده 13 و امثال هم و قرار عدم صلاحیت، اینها شکلین و قرار ماهوی محسوب نمیشن که میبینید در نمودار براتون نوشتیم، نیاز به یادداشت کردن ندارید. اما دوستان یک نکته ای را میگم خدمتشون، لطف کنن یادداشت کنن که تصمیم دادگاه مبنی بر جلب متهم به دادرسی و به عبارت دیگر تأیید عقیده بازپرس یا دادستان مبنی بر مجرمیت متهم در مقام رفع اختلاف بین 2 مقام قضایی نام برده رسیدگی ماهیتی نیست، لذا جزء موارد رد دادرس نمی باشه. چی میگه این جمله‌ای که گفتم؟ واضحه، حاله، یه مثال میزنم. مثالش این میشه، فرض کنیم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار منع تعقیب صادر میکنه، دادستان با این قرار مخالفت میکنه، مرجع حل اختلاف کجاست؟ دادگاه سوال. حالا میتونه کیفری 2 باشه، کیفری 1 باشه، هر سبب بمونه. دادگاه میاد نظر دادستان را تایید میکنه، میگه حرف دادستان درسته، یعنی میگه متهم مجرمه، جلب به دادرسی باید بشه. در اینجا آیا این جزء جهات رد دادرسه؟ یعنی اگه پرونده برگشت دادسرا طبق نظر دادستان که مورد تایید دادگاه قرار گرفته قرار جلب به دادرسی صادر شد، آیا اگر پرونده رفت دوباره همین شعبه، مثلا شعبه سوم کیفری یک، آیا همین شعبه سوم کیفری یک که حل اختلاف کرده بین بازپرس و دادستان دوباره پرونده رفت پیشش میتونه رسیدگی کنه؟ بگیم بله میتواند رسیدگی کنه، جزء جهات رد دادرس نیست. حالا برای که دوستان بهتر متوجه بشن مثال را میزنم، ادامه این یادداشت کنید، بنویسین برای مثال ادامه همین نکته ای که گفتم، این مثال را یادداشت کنید که حالا تقریب به ذهنش بیشتر بشه. برای مثال چنانچه بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان در اتهام قتل عمدی قرار منع تعقیب صادر نماید، لیکن دادستان با آن مخالفت کند و بازپرس بر نظر خود اصرار ورزد، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری یک ارسال می شود. دادگاه نظر دادستان را مبنی بر بزهکاری متهم تأیید می نماید. پرونده به دادسرا اعاده می شود و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارجاع می گردد، چنانچه این دادگاه همان دادگاهی باشد که به اختلاف دادستان و بازپرس رسیدگی نموده، میتواند به این پرونده نیز رسیدگی نماید، زیرا اظهار نظر در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان از موارد رد دادرس نمی باشد. این برای این نکته ای که خدمت دوستان بیان کردم. لطف کنند نکته بعدی رو یادداشت کنن. یادداشت کنن دوستان اظهار نظر دادگاه در مقام حل اختلاف. این حل اختلاف با اون حل اختلاف قبلی فرق میکنه. دا اون حل اختلاف بین بازپرس و دادستان بود. این حل اختلاف در مقام صلاحیت بین مثلا دادگاه ها، دادسره ها و این هاست. منظور اینه از این حل اختلاف. یا نگید اون دوباره دارید همون را میگید. نه. اظهار نظر دادگاه در مقام حل اختلاف در صورت صلاحیت موجب رد قضاتان دادگاه نیست و دادگاه مذکور می تواند پس از ارجاع پرونده به ماهیت امر رسیدگی نماید. حالا یه مثال میزنم متوجه بشیم. برای مثال چنانچه بین دادگاه کیفری دوی اصفهان و دادگاه کیفری دوی خمینی شهر اختلاف در صلاحیت حاصل گردد و شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان به نفع دادگاه کیفری دوی اصفهان حل اختلاف نماید، چنانچه پس از رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری دو و صدور حکم مقتضی شاکی یا محکوم علی به حکم اعتراض نمایند و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ارسال گردد، ارجاع گردد، این دادگاه به پرونده رسیدگی می نماید و اظهار نظر قبلی از موارد رد دادرس نمی باشد. خب این هم از این نکته. اگه به ماده دقت کنید، همون بنده ته گفته دادرس در همان امر کیفری. پس اگه قبلا رئیس دادگاه کیفری رئیس شعبه حقوق مثلا بوده و این پرونده قبلا از جنبه حقوق مورد رسیدگی واقع شده و همین قاضی که الان رئیس دادگاه کیفری هست رئیس را قبلا صادر کرده، آیا این جزء جهات رد دادرس؟ نه، ماده میگه دادرس در همان امر کیفری قبلا اظهار نظر موقوفی کرده باشه. بنابراین دوستان یادداشت کنن، اظهار عقیده یکی از دادرسان یا دادرس واحد در یک موضوع حقوقی مانع صلاحیت دادرس مزبور در امر جزایی نمی شود، اگرچه امر جزایی مربوط به همان قضیه حقوقی باشد، مربوط به همان پرونده حقوقی باشد. خب به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست، به ادامه درس میپردازیم. رسیدیم به سطر چهارم از نمودار جهات رد دادرس. سطر چهارم رأی وحدت رویه 735 است. من ابتدا رأی وحدت رویه 735 را خدمت دوستان، اون قسمتیش را که لازم هست بیان میکنم. در ادامه رأی براتون یک مثال میگم، یادداشت میکنید که این رأی را دیگه کاملا متوجه بشید. پس دوستان یادداشت کنند، رأی وحدت رویه 735 مورخ 28/1393. حالا انشاءالله برای چی بهتون گفتم چاپ دوم را منتظر باشیم بگیریم؟ چون من در چاپ دوم اومدم مواد خاص و آرای وحدت رویه را متنش را زیر هر نمودار گذاشتم که وقت داوطلب کمتر تلف بشه. اما حالا که چون شما ندارید الان باید بگم یادداشت کنین در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر پرونده به نزدیکترین دادگاه هم ارز ارجاع می گردد، تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الی نخواهد بود. برای مثال آقای ایکس رئیس دادگاه عمومی بخش مهردشت نجف آباد استان اصفهان به دلیل وجود یکی از جهات مذکور در ماده 421 قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به جهت نبودن دادرس علل بدل یا شعبه دیگر به دادگاه کیفری 2 نجف آباد می‌فرستم. سپس آقای ایکس به ریاست شعبه 2 دادگاه کیفری 2 خمینی شهر منصوب می شود. دادگاه کیفری 2 نجف آباد، یعنی دادگاه چی؟ تو پرانتز بنویسیم دادگاه مرجون اله. دادگاه کیفری 2 نجف آباد تو پرانتز دادگاه مرجون اله نمی تواند با این استدلال که در حال حاضر رئیس بخش مهردشت دیگر آقای ایکس نیست، پرونده را به آنجا برگرداند، بلکه میبایست رسیدگی نموده و رأی مختزی صادر نماید. تو مثال ما دادگاه صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی کجا بود؟ دادگاه عمومی بخش مهردشت نجف آباد استان اصفهان. دادگاه مرجون الیه کجا بود؟ دادگاه کیفری 2 نجف آباد. بعد از اینکه رئیس بخش قرار امتناع از رسیدگی زد، یه ابلاغ جدید از قوه قضاییه براش میاد، میگن آقا شما دیگه اینجا نیستی، برو رئیس دادگاه کیفری 2 خمینی شهر باش. ایشون هم میره اونجا. رئیس دادگاه کیفری 2 نجف آباد دادگاه مرجون الیه با خبر میشه، میگه چرا من به این پرونده رسیدگی کنم؟ این که دیگه اونجا نیستش، پس اون کسی که الان گذاشتن اونجا میتونه رسیدگی کنه. این اختلاف شد، رفت دیوان عالی کشور و دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه 735 را صادر کرد و گفت دادگاه مرجون اله خودت رسیدگی کن، حق نداری پرونده را برگردونی اون دادگاهی که قرار امتناع از رسیدگی را صادر کرد. پس دوستان به این نکته دقت کنن، رأی وحدت رویه 735 که هم در آزمون دکترا هم در آزمون فکر کنم قضاوت بود، سوال مطرح شده بود. اما اگر دوستان به نمودار دقت کنن، در نمودار اومدیم گفتیم عدم انطباق رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور منظورمون چیه؟ منظورمون این هست که در حقیقت اگه یه پرونده رفت دیوان عالی کشور برای اعاده دادرسی، قبلا اظهار نظر کردن این جزء جهات عادل دادرسی نیست. اما خب با این حرفی که من زدم همه شما الان علامت تعجب و سوال اومده جلو صورتتون، این کلانتری چی داره میگه؟ خب یاد داشت کن، رأی وحدت رویه 524 یاد داشت کنیم تا بعدش هم مثالش ها براتون بزنم که دیگه علامت سوال و تعجب بره از جلو صورتتون کنار. رأی وحدت رویه شماره 524 مورخ 29/1/1368 بنویسید: رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری 1 با هیچ یک از جهات رد دادرس تطبیق نمی کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد، زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد. خب این متن رأی وحدت رویه بود، اما مثالش هم برای دوستان بیان کنم. یادداشت کنیم مثال را در ادامه رأی بنویسید: برای مثال آقای الف به اتهام آدم ربایی با مجازات 5 تا 15 سال، خب 5 تا 15 سال درجه چنده تو پرانتز بنویسیم، باریکلا همتون بلدید میدونم، درجه 3، با مجازات 5 تا 15 سال توی پرانتز درجه 3 در شعبه اول دادگاه کیفری 1 اصفهان یا نصف جهان به 10 سال حبس محکوم می شود. مشارون الی، یعنی چی؟ آقای الف مشارون الی به حکم اصداری یعنی صادر شده، به حکم اصداری صادر شده اعتراض و حکم عیناً در شعبه 8 دیوان عالی کشور ابرام می شود، یعنی تایید می شود، تنفیذ می شود. سپس از حکم قطعی مذکور، وقتی حکم دیوان عالی کشور تایید شد دیگه قطعی شد، بعد قانونگذار ما اومده در قانون یه چیزی پیش بینی کرده به نام عادیه دادرسی برای احکام قطعیه، بعدم تو طرق اعتراض مفصل توضیح میده. اما خلاصه این که بعد از اینکه حکم قطعی شد در برخی موارد قانونگذار اومده گفته آقا شما میتونید بهش اعتراض کنید. این طریق اعتراض بعد از قطعیت حکم اسمش رو گذاشته اعاده دادرسی. خب سپس از حکم قطعی مذکور اعاده دادرسی عام، تو پرانتز بنویس ماده 474، بعدن توضیحش میدم، حالا زیاد وارد جزئیات نمیشم، اعاده دادرسی عام میشود. پرونده از سوی معاون ارجاع دیوان عالی کشور به شعبه 8 مجددن ارجاع می گردد. پرونده از سوی معاون ارجاع دیوان عالی کشور مجدداً به شعبه هشتم ارجاع می‌گردد. قضات شعبه هشتم هرچند قبلاً حکم مذکور را تایید نموده اند، لیکن این امر از جهات رد دادرس نبوده و میبایست رسیدگی نماید. فکر کنم دیگه این رأی وحدت رویه را تا آخر عمرتون یادتون باشه، تا وقتی که اعتبار داره البته. خب بریم سر نکته بعدی در نمودا. اومدیم گفتیم عدم انطباق نقض قرار منع تعقیب با جهات رد دادرس. خب اگه یکی فقط اینا ببینه هیچی یاد نمیگیره، باید رأی وحدت رویه 517 را بخونه. پس وقتی در نمودار به چیزی ارجاع دادن بعد اون را مطالعه کنی، نه اینکه بدون عدم انطباق نقض قرار منع تعقیب رأی وحدت رویه 517، این که خب هیچی ازش متوجه نمیشه. اما بریم رأی وحدت رویه 517 را با هم ببینیم چیه، یادداشت کنین دوستان. رأی و آرای وحدت رویه که قطعا جزء منابع آزمون وکالت هم هست، رأی وحدت رویه 517 مورخ 18/11/1367. این آرا معتبره، نگید ما 20 سال 30 سال پیش معتبر نیست، معتبره هنچ. خب یادداشت کنین، نظر دادرس دادگاه کیفری، نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع تعقیب ابراز شود، بیان شود، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد. خب حالا من یه مثال امروزی منطبق با قانون جدید باید براتون بیان کنم. در ادامهش بنویسید، این مثال را یاد داشتون، بنویسید برای مثال بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان در اتهام خیانت در امانت با مجازات 6 ماه تا 3 سال، که همتون میدونید تو پرانتز بنویسید درجه 5، با مجازات 6 ماه تا 3 سال قرار منع تعقیب صادر و دادستان با آن موافقت می نماید، پرونده با اعتراض شاکی در دادگاه کیفری چند؟ 2 آفر، در دادگاه کیفری 2 مطرح و قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده برای طی امور، یعنی عمرش طی بشه، برای طی امور به دادسرا اعاده می شود. این روندی که گفتم تو مواد 274, 75, 76 گفته، اما ما الان نمی خواهیم اونا رو توضیح بدیم، می خواهیم یه مثال براتون بزنم فقط، اونا رو بعدا توضیح می دم دوباره. اما این روندی که من اینجا گفتم تعریف کردم تو اون مواد هم گفته، از خودم در نمی رن. سپس دادسرا پرونده را کامل و بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می نماید. در این صورت اظهار نظر قبلی رئیس دادگاه کیفری دو مبنی بر صدور قرار جلب به دادرسی مانع رسیدگی دادگاه مذکور نمی باشد. این استثناءاتیه که گفتم بعدن میگم در رابطه با قرار جلب به دادرسی اینها بود. خب اینم رأی وحدت رأیه 517. بریم سر ادامه نمودا. ببینیم ادامه نمودا برامون چی داره. خب نوشته عدم انطباق تایید عقیده دادستان یا بازپرس مبنی بر مجرمیت متهم. این همون نکته‌ای بود که در حقیقت قبل از این رأی وحدت رأیه گفتم نوشتیم. گفتیم که اگر پرونده در مقام حل اختلاف بره دادگاه و نظر یکی از این دو تا رو که مبنی بر مجرمیت تایید کنه و پرونده دوره برگرده همون دادگاه، این جزء جهات رد دادرس نیست. گفتم با مثال نوشتید این را، نگرانش نباشید. قبل از این سه رأی وحدت رأیه گفتم اون عدم انطباق اظهار نظر حقوقی در امر حقوقی مرتبط با امر کیفری هم نکتهشو گفتم نوشتید. اما مورد بعد عدم احتساب شکایات انتظامی از جهات رد دادرس. تبصره ماده 425 نگاه کنید، نوشته شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. رفتن از دست قاضی دادسرای عالی انتظامی قضا شکایت کرد. شکایت انتظام این جزء جهات رد دادرس نیست و میتونه همچنان به پرونده رسیدگی کنه. اما اون سطر آخر چند تا شماره ماده نوشتیم، نکتهش رو یادداشت کن. بنویسید نکته: اشخاصی که جهات رد آنها بسان همانند جهات رد دادرس است. اشخاصی که جهات رد آنها بسان جهات رد دادرس است. دقت کنید که چی میگم. خب اولین مورد تبصره ماده 158 است. دوستان لطف کنن تبصره ماده 158 را نگاه کنن. خواهش میکنم قانوناتون کنارتون باشه. اگه به این روندی که من میگم گوش کنید و تمرین کنید، اصلا نگران درس آینه دادرسی کیفری نباشید. حتی اگر یک مجنونی مثل من طراح سوال بود، اصلا نگران نباشید. هر سوالی که بدن انشاءالله شما میتونیم پاسخ خوب باشین به یاری حق. خب تبصره ماده 158 میگه جهات رد کارشناس همانند جهات رد دادرس است. پس اشخاصی که جهات رد آنها به سان جهات رد دادرس است. یک، کارشناسان. جلوس بنویسین تبصره ماده 158. دو، وکلای تسخیری. ماده 349 لطفا بیارین دوستان. ماده 349 گفته چی؟ گفته وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جور یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است. پس این را هم دقت کنید، این را هم بهش دقت کنید که اومده بیان کرد. خب مورد سوم، پس جلوی اون وکلای تسخیری نیست، ماده 349. مورد سوم اعضای هیئت منصفه هستن. سه، اعضای هیئت منصفه. جلوش که فلش بزنید یادداشت کنید ماده 41 قانون مطبوعات. ماده 41 قانون مطبوعات صراحتن اومده گفته موارد رد اعضای هیئت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش بینی شده است. این هم برای در حقیقت اعضای هیئت منصفه. پس این سه دسته‌ای که عرض کردم جهات ردشون به سانه جهات رد داد رسید. اما مورد چهارمی که اونجا من نوشتم یک ماده‌ای هست، نوشتم ماده 12. حالا دوستان یادداشت کنید، ماده 12 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که انشالله این استقلالشون حفظ بشه، ماده 12 یادداشت کنیم چون این ماده را بخواید تو اینترنت پیدا کنید اذیت میشه. در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است. همین الان جلوی پرانتز بنویسید این ماده از جهات رد دادرس نیست، بلکه دقت کنید تو آزمون داده بودن این ماده از جهات رد دادرس نیست بلکه از جهات ممنوعیت وکیل از وکالت در پرونده می باشد. این ماده از جهات رد دادرس نیست بلکه از جهات ممنوعیت وکیل از وکالت در پرونده می باشد. خب دوستان، این هم از این نمودار و نکاتی که داخل این نمودار بود و خدمت شما دوستان عرض کردم. خب امیدوارم که این شارژ گوشی من تموم نشه میونه کار، انشالله که تموم نشه. خب بریم سر ادامه درسمون که نمودار بعدی هست. نمودار بعدی، دوستان نمودار بعدی رو لطفاً بیارن. برخی از دوستان الان چاپ اول کتاب نمودارهای آموزشی را دارم، بدانن که این نمودارهایی که در حقیقت داخل صفحه گذاشتم فقط یکیش داخل کتاب نمودارهای آموزشی چاپ اول هست، بقیهش داخل چاپ اول نیست. چاپ دوم که گفتم ویرایش شده داخل چاپ دوم هست. به همین خاطر خواستم شما دوبار هزینه نکنید، گفتم که فعلا این کتاب را تهیه نکنید. خب الان چاپ دوم را من چند حدود دو ماه پیش فایلش را فرستادم، به دلیل کرونا و اینها خب وزارت ارشاد فعال نبوده، هنو مجوز چاپش فکر نکنم شاید هم اومده زیر چاپ باشه، انشالله به زودی چاپ میشه. اما بریم سر ماده 422. ماده 422 دقت کن. گفتیم که پرونده نزد قاضی مطرح میشه. خب این قاضی یا جهت رد را قبول میکنه و میگه بله آقا این جهت در من وجود داره، قرار امتنا از رسیدگی میزنه که توضیحش را داد. اما ممکنه بگه نه آقا این چه حرفیه میزنه، ایشون پسر عموی من نیست، اصلا ایشون با من نسبتی نداره، من اصلا خادم و رابطه خادم و مختومی با هم نداریم، من اصلا در رابطه با پرونده های این تالا اظهار نظری نکردم. خب در اینجا اگر مقام قضایی بهش ایراد وارد کردم و ایراد را نپذیرفت، مکلف قرار رد ایراد رد دادرس صادر کنه. چه قراری؟ قرار رد ایراد رد دادرس را صادر کنه. این را ماده 422 میگه. خب اول از همه لطف کنیم کنار ماده 422 یادداشت کنیم مربوط به دادگاه‌های با وحدت قاضی. یعنی ماده 422 ماره دادگاه‌های چیه؟ با وحدت قاضیه. برای دادگاه‌های با تعدد قاضی ماده 425 که در ادامه خواهیم گفت. پس کنارش بنویسید مربوط به دادگاه‌های با وحدت قاضی. اما متن ماده را بخونیم. میگه ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید. پس دقت کنید زمان طرح ایراد رد تا چه زمانیه؟ تا قبل از صدور رأی. حالا یکی ممکنه سوال کنه خب اگر جهت رد بعد از صدور رأی کشف شد چه کار کنیم ما؟ چاره چیه؟ میگیم این را ماده 434 پیش بینی کرده. گفته اگر جهت رد بعد از صدور رأی بود این جزء جهات کشف شد، جزء جهات چیه؟ تجدید نظر خواهیه. یعنی شما میتونید بیان تجدید نظر خواهی کن. پس به این نکته دقت کنید که زمان طرح ایراد رد در دادگاه‌های بدوی با وحدت قاضی تا قبل از صدور رأی، اگر بعد از صدور رأی شد میشه جزء جهات تجدید نظر خواه. این نکته اول که صدر ماده مهمه. میگه هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع می‌نماید مشخص و رسیدگی را به دادرس علل بدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود. در صورت نبودن دادرس علل بدل یا شعبه دیگر چی؟ گفته حکم را پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضایی هم عرض فرستاده می‌شود. منظور از نزدیکترین مرجع قضایی هم عرض باید بگیم منظور قانونگذار نزدیکترین مرجع قضایی هم عرض در همان استان بوده، نه در استان مجاوره. اگر بخوایم تفصیلی غیر از این کنیم با در حقیقت مبانی این دادست کیفر چندان سازگار نیست. پس نزدیکترین مرجع قضایی هم عرض تو امتحان اصولا تو همین جاشه میدن، اما اگر حالا طراح بخواد یه مقدار شما را اذیت کنه می‌نویسه در همان استان، استان مجاور. شما در همان استان را من توصیه میکنم انتخاب کن. این از این. حالا اومد و فرض کنید دادگاه مثلا کیفری دو قرار امتناع از رسیدگی را صادر کرد، پرونده را فرستاد برای مثلا شعبه هم ارزش. دادگاه کیفری دو شعبه مثلا این دومه، اون شعبه سوم. آیا اون شعبه سومه میتونه به دادگاه کیفری دوی شعبه دوم بگه که تو که این جزء جهات ردت نیست، خودت رسیدگی کن؟ یعنی آیا دادگاه مرجون الی حق اختلاف با دادگاه صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی را دارد یا ندارد؟ پاسخ منفی است، ندارد. پس نکته را یاد داشت کن. بنویسین دادگاه مرجون الی حق اختلاف با دادگاه صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی را به جهت وجود جهات رد دادرس ندارد. این را بهش دقت کنه، مخصوصا اونه که ما ارشد و دکتر امتحان بدن بهش دقت کنه. آقای دکتر طهماسبی این نکته را در جلد سوم صفحه 200 کتابشون بیان کرد. ماده 423 میگه هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند مکلف است ظرف 3 روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع صالح است، به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می شد. خب دوستان ماده 423 هم در رابطه با چی هست؟ در رابطه با دادگاه‌های بدوی با وحدت قاضی داره صحبت میکنه. دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی را همچنان که قبلا گفتیم ماده 425 بیان می‌کنه. در کنار ماده 423 هم بنویسید دادگاه‌های بدوی با وحدت قاضی، هرچند از ماده 423 بعداً برای دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی وحدت ملاک خواهیم گرفت. خب بر اساس ماده 423 ظرف 3 روز باید قرار رد ایراد رد دادرس را صادر کنه. آیا این قرار قابل اعتراضه؟ بله، ظرف 10 روز. در کجا نوشته مرجع صالح؟ منظور از مرجع صالح اینجا دادگاه تجدید نظر استان است. دادگاه تجدید نظر استان، زیر مرجع صالح خط بکش بنویس دادگاه تجدید نظر استان. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی میشد. پس ممکنه طراح سوال بیا در کل قانون آیین دادرسی کیفری سرچ کنه و موارد خارج از نوبت رو پیدا کنه و شما بگه در کدام یک از موارد زیر خارج از نوبت رسیدگی می شود یا نمی شود. ما در یک نموداری که در این زمینه تهیه کردیم بعدم برای شما این موارد خارج از نوبت را یک جا بیان خواهیم کرد در یک نمودار. اما بدونید حالا یکی از مواردش همین ماده 423 هست، رسیدگی به اعتراض به قرار رد ایراد رد دادرس. اما برای اینکه شما دوستان با این قرار به خوبی آشنا بشین ما یک نموداری در ادامه براتون بیان کردیم. دوستان به اون نمودار نگاه کنن به نام نمودار قرار رد ایراد. نمودار قرار رد ایراد که در حقیقت صفحه تدریس براتون از 10 روز پیش گذاشته بودیم و گفتیم این نمودارها را یادداشت کنید. خب سه قسمت کردیم نمودارا: دادگاه با وحدت قاضی، دادگاه با تعدد قاضی و دادسرا. اگر دادگاه با وحدت قاضی را نگاه کنید همون ماده 423 هست که توضیحش را دادم خدمتتون. اسخانی میکنم دادم خدمتتون توضیحش را که گفتیم ظرف 3 روز باید قرار صادر بشه، ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان و رسیدگی هم خارج از نوبت. اما دادگاه های بدوی با تعدد قاضی، دوستان در ماده 423 تا رد نشدیم یه نکته ای هست من بگم بهش توجه کنید. زیر اون عبارت و به رسیدگی ادامه دهد خط بکشید، حتما به رسیدگی ادامه دهد. حالا در انگامی که دارین دادگاه بدوی با تعدد قاضی رو میگیم به این نکته پی خواهید بود برای چی گفتم این نکته رو. بریم ماده 425 رو بررسی کنیم تا من نکاتش رو بگم. در ماده 425 اومده برای دادگاه های با تعدد قاضی، حالا چه بدوی باشن چه در حقیقت عالی باشن، میتونه دادگاه تجدید نظر استان هم باشه، میتونه در حقیقت دیوان عالی کشور هم در حقیقت مورد دقت قرار بگیره. خب حالا نکته اینجاست که ماده 425 رو ما الان برای دادگاه های بدوی با وحدت قاضی و دادگاه تجدید نظر استان میخواییم بررسی کنیم. به این نکته دقت داشته باشیم. اگر در حقیقت اون عضوی که بهش ایراد وارد شده جهت رد را پذیرفت، خب قراره امتناع از رسیدگی صادر میکنه. یه عضو دیگه اضافه میشه و اعضا تکمیل میشن و رسیدگی ادامه پیدا میکنه. اما اگر جهت رد را نپذیرفت باید ظرف 3 روز اون عضوی که نپذیرفته، عضو یا اعضایی که بهشون ایراد وارد می شود و نمی پذیرند، باید ظرف 3 روز قرار رد ایراد رد دادرس را صادر نماید. خب وقتی صادر کردن آیا این قرار قابل اعتراضه؟ بله. ظرف چند روز ماده ننویشته، میگیم ظرف 10 روز قابل اعتراضه. در کجا؟ اینجا یا در همان دادگاه یا دیوان عالی کشور حسب مورد. حالا حسب موردش را توضیح میدم. پس دوستان نکات ماده 425 را یادداشت کنند. یک، در دادگاه های با تعدد قاضی چنانچه عضو یا اعضایی که نسبت به آنها ایراد رد شده است، جهت رد را نپذیرند، رسیدگی تا زمان بررسی، رسیدگی تا زمان بررسی به اعتراض و اعلام